بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. از جمله روایاتی که استدلال شده با آن برای صحت بیع فضولی، صحیحه محمد ابن قیس. اول باید از لحاظ سند بحث کنیم، بعد از لحاظ متن. در جلد 14 وسائل الشیعه، وسائل 20 جلدی، صفحه 591، باب 88، از ابواب نکاح العبید والاماء، وسائل الشیعه، جلد 14، وسائل 20 جلدی، صفحه 591، باب 88، از ابواب نکاح العبید والاماء. سند خبر این چنینه: محمد ابن الحسن، یعنی شیخ طوسی، به اسناد ان علی ابن حسن ابن فضال. علی ابن حسن ابن فضال یکی از روایات بسیار بزرگی از طبقه 7. شیخ طوسی طبقه 12. شیخ طوسی حدیث را از کتاب ابن فضال گرفته، محمد ابن الحسن به اسناد ان علی ابن حسین فضال، ان سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران، ان عاص ابن حمید، ان محمد ابن قیس. باید ما یکی این افراد رو بشناسیم تا برای ما کیفیت سند ثابت بشه. بنابراین شیخ طوسی از کتاب علی ابن حسین فضال روایت را گرفته. شیخ طبقه 12، علی ابن حسین فضال طبقه 7. اسناد شیخ طوسی به ایشان چطوری عرض میکنیم؟ ان سندی ابن محمد. ابن فضال از دو نفر نقل میکنه، یکی سندی ابن محمد، یکی عبدالله ابن ابی نجران. ما وابعت کرده ان سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران. خب، سندی ابن محمد کان سقطن وچن پی اصحابن الکوفیین. نجاشی گفته که سندی ابن محمد سقه بوده، موجه بوده، از طبقه 6. عبدالرحمن ابی نجران کان سقطن معتمدن، در اعلا درجه وساقت. اینا هر دو طبقه 6 که مباوعت شده. ان عاص ابن حمید، عاص ابن حمید زمه ها، حمید نه حمید، عاص ابن حمید ثقتون اینون صدوقون. این هم بسیار بسیار جلیل القدر، جزء طبقه 5. ان محمد ابن قیس، اونم ثقتون اینون، یعنی این در اعلی درجه وساقته، طبقه 4، مثل زرارا و اینا، محمد ابن قیس. خب، در اینجا طریق شیخ به علی ابن حسین فضال، این از کجا باید فهمید؟ شما که اون طبقه 12، این طبقه 7، از کتابش گرفته. شیخ در آخر تهذیب طرق خود را به اینها نوشته، در جامع الروات هم جلد 2، در اواخر جامع الروات جلد 2 صفحه 55 طرق شیخ را نوشته، از جمله اینکه اسناد شیخ ولی ابن حسین فضال چطور نوشته؟ در این طریق شیخ یک نفر واقع شد به نام علی بن محمد بن زبیر، این مجرور حاله. پس حدیث بنابر طریق شیخ سندن ضعیفه. این حدیث را در وسائل از مشایخ ثلاثه، شیخ و کلینی و صدوق. طریق شیخ همینطور که عرض کردیم ضعیفه. بعد از نقل خبر، نقل سن خبر و رواه کلینی، کلینی راه دیگه نقل کرده. در طریق کلینی دیگه این شخص مجرور حال نیست، علی ابن ابراهیم است. ان ابیه ان این سندیرس آس ابن حمید و محمد ابن قیس. اینکه به طریق کلینی خبر صحیحه، به طریق شیخ صدوق، به طریق شیخ طوسی خبر سندن ضعیفه. بعد از نقل از طریق کلینی در وسائل رواه و صدوق، صدوق آخرین راوی ذکر میکنه، به آخر کتاب مراجعه میکنه، اون طریق صدوق هم به دست میاریم. طریق صدوق محمد بن قیس صحیحه، بس خبر به طریق صدوق صحیحه، به طریق کلینی هم صحیحه، اما به طریق شیخ طوسی خبر سندن ضعیفه. در آخر جامع الروات هم طریق شیخ طوسی هست، کدام خوبه کدام خوب نیست، جلد دوم، هم طریق صدوق. جامع الروات کتاب بسیار خوبیه، با این کتاب باید مقشنه باشه. این کتاب چاپ نشده بود مگر در زمان آیت الله عظمه بروجردی علی الله مقامه. به آقای بروجردی گفتن که یک کتاب رجال میخوایم چاپ کنیم، فرمودن من خودم نوشتم ولی کتاب جامع الروات چاپ کنید. آقای بروجردی عنایت داشت به چاپ جامع الروات، مال خودش در زمان خودش چاپ نشد، اما مال جامع الروات اردبیلی فرمودن چاپ بشه. یک مزیت مهم این کتاب اینه، شاید شرح هم لازم داره، هر راوی را که نوشته، نوشته روایت او در کجا و کجا و کجاست، این خیلی مهمه. اونقدر این شخص تتبع کرده، هر کس را نقل میکنه، جاها را از کافی، از استفسار، از تحذیب، از من لا یحضر نشان میده که این راوی فلان و فلان و فلان جا نقل کرده. این خیلی مهمه، از این جهت خودش داره که به تألیف ما هزاران روایت از این که مجهول باشن مرسل باشن ما به دست دادیم که مجهول نیستن مرسل نیستن. در زمان مجلسی، مجلسی بزرگ، این کتاب رو شاگرد مجلسی بوده، این محمد بن علی اردبیلی، کتاب را که نوشت جلسه ای در اصفهان ترتیب داد، علمای بزرگ اون زمان را، مجلسی و آقا جمال و پرام همه را جمع کرد و کتاب را به اونا عرضه کرد که من 10-15 سال زحمت کشیدم تا جامع الروات را نوشتم، یه خطبه برای این شما بنویسید. اونا اینطور مجلسی برداشت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، یکی نوشت الحمدل، اون نوشت الله، الحمدلله. همینطور هر کدام از علما که جمع بودن هر کدام یک کلمه نوشتن، شد یه خطبه. کتاب یک کتاب بسیار پر ارزشه، آقای بروجردی خیلی عنایت داشتن. خلاصه در آخر جامع الروات هم طریق شیخ طوسی مذکوره، هم طریق شیخ صدوق، همون ادها، ادتون اصحابنا که دارن، هم کلینی داره، اون یکی داره، در آخر جامع الروات مذکوره. کتاب کتاب خیلی مهمیه. بله؟ عرض کردم روایت به طریق شیخ طوسی ضعیفه، به طریق کلینی صحیحه، به طریق صدوق هم صحیحه و رواه از مشایخ ثلاثه صاحب وسائل. خب بنابراین سند خبر به این ترتیب برای ما روشن شد. اما متن خبر اینه: ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام، قال قضا. در نقل شیخ طوسی است قضا، اما نمیگه کی، اما که قضا امیرالمومنین حضرت باقر، قضا حضرت امیر رضی الله، حضرت امیر علیه السلام قضا فی ولیدتن، ولیده یعنی اینجا معنی جاری است، ولید لغت یعنی طفل، ولیده هم به دختر میگن، در این حال ولیده به جاریه هم میگن. اینجا منظور از ولیده جاریه است. اما فی ولیدتن باها ابنها، ابن سیدها، یک کنیز بوده، وقت این کنیز معلوم است سید داره دیگه، صاحب داره دیگه، صاحبش یک پسری داشته، پسر صاحبش این کنیز فروخته با ابن سیدها و ابوه قائب، پدر این پسر قائب بود. فشتراها رجلون، این کنیز رو یک نفر مرد خرید، فولدت منه غلامن، این جاریه پسری به وجود آورد از این مرد دوم، از این که این خریده بود. خب ثم قدم از سید حال اول، بعد از این مدتی گذشت و پسر این را فروخت فضولیان و اینم از این از این مشتری یک پسری به وجود آورده، اربابش اون سید اول صاحب کنیز آمد، مسافرت بود، قدم از سید را آمد و از این جریان ناراحت شد. فخاصم سیده الاخیر، این صاحب اصلی رفت سراغ اون خریدار، اون خریدار سید دوم این جاری است، مالک اصلی هم سید اول این جاری است که پسرش اینو فروخته بود دیگه. من فخاصم مولاش اون سید اول، خاصم سیده الاخیر، اون با این دومی به مخاصمه برخاست. فقال هذه ولیدتی، باها ابنی به غیر اذنی، گفت این کنیز منه، پسر من این را بدون اذن من فروخته، عقد فضولی فضولیه. فقال خود حضرت چه فرمودن امیرالمومنین، حالا ما متن حدیث داریم میخونیم، فقال خذ ولیدتک و ابنها، حضرت فرمودن به این که به این ارباب اولی برو اون کنیز را بگیر، چون بدون اجازه شما فروختن دیگه، و ابنها پسرش هم بگیر، چون بدون اجازه شما فروختن، اون شخص که این را خریده خواب دیگه، بنابراین این عقد فضولیست دیگه، اگر عقد فضولی باطل باشه این باید اون زن را بگیره، پسر را هم چون در ملک او به وجود آورده اون را باید بگیره. بله، حالا خود ولیده تکه ببنه ها، گفت برو هم کنیز را بگیر اون اولی، هم پسرشه که از دومی به وجود آمده.
پسر پسر کیه؟
پسر پسر دومیه. در این که انسان ملک کسی را مثل اینجا بگیره استیلات بکنه، اگر وقتی به شبهه باشه مال پدرشه، ولی اگر بخیر وقتی به شبهه نباشه و مملوک هم نباشه، مثل قاصبی کنیز کسی را بره، این مال همان ارباب اولیه. اینجا اگر این به فضول امضا نکنه، این کنیز که مال اون اولیه بچهش هم مال اون میشه. حالا تا ببینیم که اجازه میده بعدن چی میشه، دقت این تاخرش. حضرت فرمودن که خذ ولیدتک که وابنها، برو هم کنیز را بگیر هم پسری که از اون به وجود آمده، هر دوشو بگیر، چون اون با کنیز شما بوده، از او این پسر رو به وجود آورده دیگه. اگر این درست نشه این معامله، حتی اگر او بدانه هم که این قصدی بود مخصوصا، این مالتونه. فنا شده حال مشتری. در این جریان مشتری آمد پیش حضرت. مشتری دلش نمیخواد که این کنیز را بده و پسر را هم بده، پسر از او به وجود آمده دیگه. فنا شده حال مشتری. مشتری آمد خدمت حضرت امیرالمومنین، گفت این که من خب این کنیز من خریدم، از اون پسری به وجود آمده، پسر پسر منه، وانم علاقه مندم، یک کاری کن، دست به دامان حضرت داره میشه، قسم بده یک کار بکنید که این پسر را از من نگیرن. من فقال خوز ابنه، حضرت راه نشان داد، گفت میخوای این شخص پسر را از تو نگیره، شما اون برو اون پسری که این فروخته شما، اونم مال اون مرد اولی، اونه بگیر، اونه بگیر، بگو تا تو پسر من ندید من پسر تو رو نمیدم. این راه رو بهش شنا همین کارم شد. بله فقال نه پسر بگیر، پسر بگیر برده برو خانت، اونم پسرش رو برده، اون پسر رو برده. من حضرت من قاله خوز ابنه، فرمودن نخیر برو شما هم، حالا که اون کنیز رو برده با پسر تو، پسر تو رو برده، تو هم برو پسر اون رو بیار، تو خانت نگه در، اونم برده خانش، بگو پسر من رو بیاری که تو هم پسر شما بیاری کنه. بله فقال خوز ابنه، حضرت شما رو پسر اون رو بگیر، یعنی النزی، حالا معنا بکنم پسر را، یعنی النزی با البلیده، همون کسی که این کنیز را به تو فروخته اونو بگیر. بله حتی یون فضله که ما با اک، تا اینکه بی را اجازه بده، اگر بی اجازه همه که درست میشه دیگه، کنیزم برمیگرده به اون مشتری، پسرم برمیگرده به اون مشتری، این پسرم بر به جای خودش دیگه. بله فرمودن که این کار را بکن، پسر اون را بگیر به جای پسرت را که برده، حتی یون فزر لکه ما با اک، تا اینکه انفاس کنه اون پدر اولی، اون اولی انفاس کنه ما با اک. فلان ما اخذ البی، البیه، البیه همون دومی داره میگه مشتری، فلان ما اخذ البیه الابنه، بیه در اینجا معنی مشتریه، البیه، البیانو بالخیار، مشتری. فلما اخذ البیه الابنه، این مشتری هم رفت و پسر اونو گرفته بود، اون پسری که این فروخته بود و مالانه، قال ابوه ارسل ابنی، اون پدرش امان سید اول گفت پسر منه رها کن بیا، قال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، گفت تا تو پسر من رها نکنی منم پسر تو رها نمیکنم. فلما رعا ذالک سید الولیدت الاولا اجازه به ابنه، اون اولی که دید این چنینه بیر اجازه داد، بیر که اجازه داد چه میشه؟ اون کنیز و پسر برمیگردن به اون دومی، پسر اینم راه همش بیره خانه پدرش دیگه. بله؟ چی نیست؟ خب آخه سابقا رسم بود که آقایان علما پیش مطالعه هم میکردن، پیش مطالعه نکردی، حالا اینا همه اینجا هست دیگه، همه بعدیه، این چیزیه الان به نظر شما بیاد، پیش مطالعه کردن، از اینجا میدانستن که چه بحثی پیش خواهم و چه حرفی گفته خواهد شد، جوابی چه خواهد بود و فوق اونا حرف بزن. بله خب بله، فلما رعا ذالک سید الولیده اجازه به ابنه، وقتی که اون اولی دید که چنین چیزی شد اجازه داد به یه پسرشه. خب حالا ما نوشتیم بعد از این حدیث خانیم و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن محمد بن قیس نسیه، الا این که داره که در نقل کنه قضا امیر المومنین، در نقل شیخ این نبود ولی قضا امیر المومنین، و رواه صدو به اسنادن محمد ابن قیس، گفت من سندم سیه. خب بنابراین این روایت مشایخ. خب شیخ حالا توجیه هم کرده که اونجا همون توجیه از کلمه ها معلومه، شیخ در تهذیب که ذکر کرده توجیه هم کرده خبر را. حالا اینجا بحثم این است که این البته ابتکار استدلال به این حدیث از شهید اوله، شهید اول خب خیلی در فقه مقامش بالاست، ولی خود صاحب جواهر ذکر کرده، صاحب ریاض ذکر کرده، شیخ دوست ذکر کرده، دلالت داره. شهید اول گفته این دال است هم بر صحت بیع فضولی هم بر کاشفه بودن. دو مطلب. اول دال است به این که اگر اون مالک هستی اطلاع پیدا کنه، امضا کنه، بیع فضولی صحت پیدا میکنه. به این دلالت داره، چون وقتی که این دید گفت اجازه داد دیگه. بله، به دلالت داره برای اینکه کاشفه است، برای اینکه اگر این ناقله باشه از اون ساعت که این اجازه میده به این نفوذ پیدا میکنه. کاشفه چی میشه؟ از اون وقت که عقد واقع شده. بله، این دلالت بر کاشفه که میگه بچه مال شماست. بچه کی مالی میشه؟ بچه اون وقت مالی میشه، این کنیز مالی این میشه. بس حالا که اجازه میده از اون وقت بی کنیز شده مال این دومی. بچه هم که به وجود آورده در ملک خودش به وجود آورده. بس این هم دال است بر صحت بیع فضولی، هم دال است برای اینکه اجازه کاشف است نه ناقله. بله خب، اما در این حال چند تا اشکال از جهت فقه الحدیثی، چون حدیث را هر کس خوان باید فقه الحدیث توجه کنه، چند تا اشکال به وجود میاد. شش تا اشکال شیخ انصاری ذکر کرده. این اشکال ها را باید جواب داد. بله، حالا این اشکال ها را که من جنوشتم بیدید شیخ انصاری ذکر کرده. بله، اشکال اول، تمام این اشکال ها سید فقیه یزدی در حاشیه ذکر کرده که شش تا اشکال از کلام شیخ در آورده. اول، امام علیه السلام حکم فرموده امیرالمومنین به این که برو تو ولیده را بگیر. تا آمد به حضرت گفت حضرت خذ الولیده و ابنها، برو ولیده را بگیر با پسرش، با پسرت. خب امام در اینجا باید گفته باشه به این که تو این قاضیست دیگه، قضاوارد شب رونه دیگه، یه شخص آمد یه سی مطرح کرد، اول باید بیلیم درست بگه، دروغ میگه، راست میگه، بیانیه، یمینی. شاید این که میگه من رفتم و اون فروخته، شاید این دروغ میگفته، خودش فروخته بوده، گفته پسرش فروخته مثلا. آخه چون این ادعا میکنه که این را پسرش فروخته، چون پسرش فروخته پسر مالک نبوده، پدرش مالک بوده دیگه. ادعا میکنه کسی که فروخته مالک نبوده، ادعا میکنه. به همون مجرد ادعا که نباید قاضی حکم بکنه، باید اول بگه که این ادعا درست یا درست نیست، آیا این بیانیه داره، یمینی داره، چی هست اینو. حضرت فرموده اول کلمه برو کنیز رو بگیر با پسرش. این اشکال اوله که قضا امیرالمومنین اینطور نباید باشه. به اینکه کسان ایسی گفت فورا ما ترتیب از سر بدیم، اول بگیم درست میگه، راست میگه، دروغ میگه، در یه چی این حرفا دیگه. این اشکال اوله. خب واقع مطلب همینه که به قول آقای مجاهدی پدر مسافرت بوده، ولی اون شخص خریدار چی داره میگه به امیرالمومنین؟ خریدار میگه به این که این کنیز ما رو از من گرفته و پسرش و من اینو خریدم. خب اینجا وظیفه چیه؟ دومی میگه وظیفه چیه؟ وظیفه اینه اول قاضی باید تحقیق کنه، اول قاضی باید اول تحقیق کنه بعد حکم کنه. قاضی اول باید بینه که این راست میگه، دروغ میگه، برای راست گفتن بگینه داره یا یمینه، از این حرفا دیگه. این از دلگونین بدون اینا چیکار کرده؟ قضاوت کرده. این اول اشکال اینه. حالا دیگه چی کرده؟ بله؟ اشکالات اول گوش کنید بفهمید بعد برسیم به جواب. اشکال اول اینه که اینجا حضرت امیرالمومنین همین که این گفته قضاوت کرده، گفته برو اینو بگیر، راست میگه، دروغ میگه، شاهد داره، ندارین چیه. خب نه، ولی حکم الامام علیه السلام به این که برو پسر را بگی، ولی در باب نه را بگی، به مجرد دعوای مولا. بله خب، این اولیه. دوم این است که امام علیه السلام فرموده به این که خب حالا که این بی فضولیان واقع شده، اول بریم سراغ اون پسره و پدرش، ببینیم که فضولی یا فروختی اجازه میده یا نمیده. امام اینو باید فرموده باشه. حالا که این پسر فروخته بدون اذن پدر، خب باید بریم سراغ اون فروشنده و پدر فروشنده. این ایزه نگفته اینطوری، گفته برو کن ایزه بگویه. و دوم این حکم امام علیه السلام به اخذ ولیده و ابنها من دون این که سوال کنه که اون شخص اجازه میده اجازه نمیده، اینه. این هم دومه. برای اینکه امام میتونست بگه به فضولیه، ببینیم اون اجازه میده اجازه نمیده. این دوم. این اشکالات شیخ داره میگم، شیخ انصاری داره، مثلا ما دسته بنده کردیم. این اشکال دومه. اشکال سوم این است که امام فرموده به این که اون پسر را بگیر. خب این پسر را گفت بگیر، کنیز بگیر، خیر پسر را چرا بگیر؟ پسر را گرفتن، این پسر را باید که ولد شبهه هست، ولد زناست، ولد خیقه، تو فرق میکنه دیگه. اگر اون شخص نمیدانسته، این میشه ولد شبهه. برای این دومی خیال میکرده این فروشنده مالکه پسر اون شخص، چون خیال میکرده آمده با این خب ارتباط پیدا کرده. این ارتباط که پیدا کرده، این از روی شبهه هست، یه نمیدونست دیگه. ولد شبهه که ولد حلال را داره، ولد فروپه تمام احکامی که بر نسب حلال مترتب بشه، تمام احکام حتی ارث و همه اینا، تمام احکام بر ولدش مترتب بشه. خب امام فرموده پسر رو بگیر. خب باید این سوال کنید، اگر این نمیدانسته بشه ولده شبهه، پسر دیگه مال پدر مال دومی دیگه، چرا بگیر دیگه؟ این مطلب سومه. داریم اشکالاتی که اینجا هست کنیم، شراب شیخ، شراب شیخ انصاری دارم نقل میکنم، کسی اشکالی اشکال نیست که. این اشکال سوم. خب این هم سوم که امام فرموده خود ولیده و ابنها، ابنه به چه مناسبت گفته؟ و حالا که این وقتی آبسته اجازه اگر بده که کاشف است و مال اونه، وقتی به شبه باشه مال اونه، ولی بگه برو بگرده. این هم سوم. چارم این که گفت امام فرموده که شما حالا که این پسر را گرفت، شما هم برو پسر اینه بگیر بیار. گفته به این دومی برو پسرش بگیر بیار تا پسرش را رها کنه. خب امام نباید قاضی راه نشان بده برای اشخاص، قاضی حکم خدا را باید بگه. اما حیله اعمال نشان دادن حیله و راه، این کار قاضی نیست. و حضرت امیر این کار را کردن. این هم چهارمه. بله این کار قاضی نیست. این چهارم بود. پنجم این بود که امام میگه که شما اینی بگیر تو اون اجازه بده. نباید این بگیر. قاضی شانش این نیست که شما اصرار کن اون اجازه بده. اجازه بده یا نده، اختیار خودش دیگه. بنابراین این بله پنجم شد. بالاخره عمده اشکال این ششمه که این خیلی مهمه، اون این است که اجازه هم داده باشه که میگید داده، بعد از رد داده و اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. اون که در بیع فضولی کارایی داره که اجازه قبل از رد باشه. اما کسی اول گفت قبول ندارم، بعد اجازه به درد بخوره، اینم اول خب برمزید که از این کشمکش جریان معلوم بود که این به این بیع راضی نیست دیگه، به این عملا داره رد کرده. وقت بعد اجازه داد، وقت اجازه بعد از ردم هیچ وقت تاثیر نداره.
رد نکرده،
مطالبه کرده. خب حالا ببینیم این عمل را، این همه کشمکش را رد نمیگم. خب اگر زبر قبول میکرد که دیگه این کشمکش را بوجود، این حرفا با وجود نمیامد که. خب اینا شش تا اشکاله. شیخ انصاری فرمان که این اشکال ها که اینجا هست، بالاخره هرچی هست دلالت داره بر این که این بیع فضولی اگر کسی اجازه بده نافذه، و دلالت داره بر این که اجازه هم کاشف است، دلالت به این مطلب داره. این استفاده میکنیم. از این جهت ما ناچاریم این اشکالاتی که ما گفتیم توضیح کنیم. اشکالاتی که ما گفتیم شش تا بود دیگه، حالا اون آخری گفتیم اجازه بعد از رد، باید ما توجیه کنیم تا اینکه بالاخره این اندازه دلالت داره. بله امام هم فرمودن که اشکالات الوارده یا مذکوره غیر موطنن به ها، اعتنا به اشکالان است. اونی که به بحث ها مربوط میشه این است، بین که در بیع فضولی اگر مالک اصیل اطلاع پیدا کرد و اجازه داد، اجازه نافذه. اون که صحت تأخریه، صحت فعلیه پیدا میکنه. به علاوه اجازه کاشف است که دارد به کاشف بودن، که از اون وقت که بیع واقع شد از اون وقت اثر مترتب شدن میشه کاشف دیگه. اینطوریه. خب حالا با این که شما میفرمودید، حالا هم فرمایشات شما را کس باید اشکالات را توجیه کرد و الا دلالتش برمان. شروع کردن بعضی ها به توجیه، یکیش همه در شما دید این کشمکش رد نیست. مثلا کشمکش دلیل است که خواسته که مثلا فرض کنید که چون خواهی باید پولیش بگیره دیگه، برای خاطر اینکه اون که برده این امر را استیلات کرده ازش استیفای منفعت کرده دیگه. حالا خود این بچه چون از راه شبهه است حلاله، باید چه کار کنه؟ باید اون منافع مستوفات را عوضش بده به اون سید اول. شاید کشمکش میکرده برای خاطر این، چون پوله پسره گرفته خورده، پوله که بخواسته هم پوله بگیره، پوله پسرش پسره فروخته دیگه، هم پولش میخواسته بگیره، هم بخواسته اون را که برده ازش استفاده کرده قیمت اون را بگیری. خود ولد که حره، اما قیمتشو باید بگیری دیگه. شاید اینا بوده دیگه، بله اینا بوده، شاید از این جهت بوده. بس بنابراین این رد نیست، بلکه ایش کشمکشش به وجود آمده برای استیفای پول خودش، اخذ پول خودش و استیفای منفعتی که از این کنیز اون برده. شاید اینجا بوده، بله. اما الله ایالان دلالت داره برای این که بیع فضولی صحیح هست و قابل امضا هست، صحت فعلیه پیدا میکنه، اجازه هم کاشفه. این اندازه دولت داره. حالا بقیه هم انشاءالله میخوانیم بعدن.